سلام، من روزبه ملکی هستم و شما به 17 قسمت از پادکست بازدید گوش میکنید. بازدید پادکستیه که به مسائلی پیرامون عکاسی میپردازه. توی قسمت قبل مباحثی رو درباره فصل ششم کتاب عکاسی درآمدی انتقادی با عنوان پشت روی دیوارهای سفید و پیرامون عکاسی هنری مطرح کردیم. توی این قسمت که بخش دوم همین موضوعه، سعی می‌کنیم به اتفاقات پیرامون عکاسی هنری توی نیمه دوم قرن 20 بپردازیم و مباحثی رو پیرامون اتفاقات اون دوره و تأثیرگذاری نهادهای هنری روی فضای عکاسی هنری بررسی کنیم. همونطور که توی قسمت قبل دیدیم، از ابتدای اختراع عکاسی به عنوان شکلی از ارتباط دیداری حائز اهمیت بود. اما عکاسی هنری از همون ابتدا روی عکس به عنوان یک شیء متمرکز بود. شیءی که از خلال غالب شدن یا اولویت پیدا کردن کیفیت زیبایی شناختی بر وجه ارتباطی عکس به وجود می اومد. از اونجایی که تقریباً بلافاصله بعد از اختراع عکاسی تعداد زیادی از افرادی که آموزش هنری دیده بودند به استفاده از عکاسی روی آوردند، توجه به وجوه زیباشناسانه مثل فرم، ترکیب بندی و مشخصاً بهره گرفتن از نور خیلی زود وارد عکاسی شد و حتی گروه‌های عکاسی مثل پیکتوریالیست‌ها از اواخر قرن 19 شکل گرفت. با این حال تاریخ عکاسی تا میانه قرن 20 به نوعی تاریخ اساتید عکاسی بود. اساتیدی مثل استیگلیتز، وستون و انسل ادمز که به استثنای عکس‌های افرادی مثل ماینور وایت، اغلب عکس‌های هنری نیمه اول قرن 20 رو میشه پیرامون عکاسی صریح گرد هم آورد. همونطور که توی قسمت قبل گفته شد، تا نیمه قرن 20 به دلیل اینکه هنوز عکاسی به طور گسترده توی گالری ها و موزه ها دیده نمی شد، فعالیت های شخصی تأثیر زیادی توی روند عکاسی داشت. اما با ورود جدی نهادهای هنری مثل موزه ها به حوزه عکاسی، عکاسی هر روز نقش مهمتری توی نهادها به دست می آورد. اما شاید مهمترین عامل پذیرش عکاسی توی نهادهای هنری پیدایش جنبش‌های پیشروی هنری بود که از دهه 60 به طور گسترده مورد استقبال قرار گرفت. این جنبش‌ها در مقابل ایده‌های رسانه محور ایستادند. به این ترتیب عکاسی به عنوان رسانه‌ای پایین دستی نسبت به نقاشی و مجسمه‌سازی برای اولین بار تونست در کنار این هنرها قرار بگیرد. به علاوه گشایش اقتصادی اروپا و آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم به گسترش وسیع رسانه‌های تصویری مثل تلویزیون و البته دوربین‌های ارزان قیمت منجر شد. به این ترتیب تصاویر رسانه‌ای و البته تصاویر سردستی دوربین‌های عکاسی و دوربین‌های ویدئویی هر روز بر شیوه‌های هنری تأثیر بیشتری می‌ذاشتند. توی دهه 60 و 70 همین استفاده سردستی از تصاویر توسط هنرمندان پاپ مثل اندی وارهول و روی لیتکنستین آمریکایی و از طرف دیگه ریچارد همیلتون و دیوید هاکنی انگلیسی باعث شد تا عکاسی حتی به شکلی بیرون از تعریف جا افتاده رسانه عکاسی به تولید اشکال مختلف هنری منجر شد. ما از این جهت میگیم بیرون تعریف جا افتاده که بتونیم تصاویر سردستی این عکاس‌ها رو از آثار عکاس‌های همون دوره مثل ویلیام اگلستون جدا کنیم. به بیان ساده هرچند همه این افراد از رویکرد آماتور عکاسی الهام گرفته بودن، اما با پیگیری روند کاریشون به راحتی میشه بین آثار اونها تمایز اساسی قائل شد. اگه یادتون باشه توی قسمت قبل گفتیم که وستون ادعا میکرد که عکس‌هاش بعد از همکاری با موزه گوگنهایم بیشتر به سمت عکاسی کردن از زندگی پیش رفته. توی دهه 1950 گوگنهایم قرارداد مشابهی رو با رابرت فرانک امضا میکنه و کمک هزینه‌ای رو در اختیار اون قرار میده. به این ترتیب فرانک یک سفر عکاسانه 2 ساله رو تقریبا در سرتاسر آمریکا شروع میکنه. نکته جالب اینجاست که توی این قرارداد که البته دست عکاس رو برای انتخاب موضوعات باز گذاشته، تأکید شده که فرانک باید مطالعه بصری خودش رو به صورت کلی روی فرهنگ گذشته و امروز آمریکا متمرکز کنه و البته از دوربین کوچیک استفاده کنه. تأکید روی استفاده از دوربین کوچیک در مقایسه با دوربین قطع بزرگ عکاسانی مثل وستون به این دلیل که فرانک بتونه به زندگی روزمره بیشتر نفوذ کنه. البته توی قرارداد به این هم اشاره شده بود که عکاس باید همیشه به این نکته توجه داشته باشه که از طرف یک نهاد هنری مأمور عکاسی از آمریکا شده و نه یک نهاد خبری یا مستندساز. جالبه که توی همون دوره ماما هم با برگزاری نمایشگاه‌هایی مثل عکس‌های فراموش شده، خانواده بشر، چشم عکاس و نمایش عکس‌های قدیمی از عکس‌های مثل براسای، آندره کرتش و واکر ونز روی همین اهمیت بازنمایی زندگی روزمره تاکید داشت. و حتی میشه نمایش عکس‌های رنگی ویلیام اگلستون از اشیاء پیش پا افتاده و روزمره رو در ادامه همین روند در نظر گرفت. همونطور که میبینیم دو تا از نهادهای خیلی مهم میانه قرن بیستم داشتن فضای عکاسی رو به بازنمایی زندگی روزمره متمایل میکردن و به این ترتیب روی فضای کلی عکاسی تأثیر میذاشتن. علاوه بر علاقه به بازنمایی زندگی روزمره با رویکرد زیباشناسانه، به واسطه جنبش‌های هنری جدید دهه‌های 60 و 70 و به خصوص جنبش هنر مفهومی، فضای هنر دوباره دلمشغول موضوع شد. اما این موضوعیت نه مثل دوره پیشا مدرن به واسطه روایت‌های اسطوره‌ای و حکایات و داستانگویی مورد استفاده قرار می‌گرفت و نه مثل نیمه اول قرن بیستم درگیر یک بازنمایی صریح عکاسانه از موضوعات بود. موضوعیت مورد توجه جنبش هنرهای مفهومی به طور خیلی مستقیم به چشم‌اندازهای سیاسی و اجتماعی توجه داشت و به مفاهیمی مثل حقوق اجتماعی، جنگ، مسائل پسا استعماری و چیزهایی از این دست متمرکز بود. برای مثال میتونیم به پورتره‌های ساده پاسپورتی توماس راف اشاره کنیم که در اندازه خیلی بزرگ به نمایش در اومدن. توی این مجموعه راف به چند عامل مهم از جمله استفاده پلیس از تصاویر پورتره برای تشخیص هویت افراد و به خصوص برای شناسایی مسافرهای بین آلمان غربی و شرقی اشاره میکنه. نکته مهم اینجاست با اینکه تصاویر خیلی با صراحت موضوع پیش روشون رو بازنمایی کردن، ولی ما هیچ وقت نمیتونیم با توجه به خود تصویر از موضوع مورد نظر راف مطلع بشیم. در واقع ما با توجه به خود تصویر از خلال هیچ خانش مستقیم یا استعاری نمیتونیم به حساسیت توماس راف در مورد این مسئله هویت پی ببریم. چنین رویکردی در طرف مقابل رویکرد افرادی مثل انسل ادمز قرار میگیره که به بیانگری خود عکس تاکید داشتن. هنر مفهومی عکاسی همتراز با دیگر رسانه‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت و حتی از رسانه‌هایی مثل نقاشی محبوب‌تر بود. به گفته جان رابرتس اساساً هنر مفهومی با کمک عکاسی تونست خودش رو از هنر مدرن جدا کنه. به واسطه هنر مفهومی و تاکید دوباره روی موضوع توی دهه 70 اندیشه‌های انتقادی به فضاهای هنری دیداری وارد شد. صورتبندی‌های جدید هنر که باعث شد هنر از پیله خودشیفتگی خودش بیرون بیاد به اشکال مختلف به حکم‌های مدرنیستی پیرامون استقلال هنر حمله می‌کرد و فضای ایزوله هنر برای هنر یا همون تمرکز بر رسانه رو نمی‌پذیرفت. همونطور که از اسم هنر مفهومی برمیاد این جنبش روی ایده تاکید داشت. عکاسی به دلیل اهمیتش توی جنبش‌های بعد از هنر مفهومی توی این تغییر نگرش تأثیر خیلی زیادی داشت و به کار هنرمندانی می اومد که طرفدار نگرش‌های انتقادی بودن و کارهایی بر مبنای عکاسی یا آثار فوتوبیس ارائه می دادن. افرادی مثل باربارا کروگر و سیندی شرمن. اما نکته جالب اینجاست که این تفکرات جدید انتقادی صرفاً به گالری ها و موزه ها بسنده نکرد و تقریباً به تمامی عرصه های مربوط به هنر مثل دانشگاه ها و حوزه های آموزش هنری هم راه پیدا کرد. به این ترتیب از دهه 70 خیلی از برنامه های آموزشی هنرهای ذوقی مبتنی بر زیبایی شناسی جای خودش رو به نگرش های انتقادی و هدفمند در مورد تاریخ هنر داد. علاوه بر این، تعدادی از مدارس هنری و دانشگاه ها برای اولین بار قرار بود به جای نسل های تازه ای از هنرمندها نسل تازه ای از مدیران گالری ها رو آموزش بدن. این افراد قرار بود در ادامه توی نهادهای هنری مستقر بشن و روند کلی هنر رو هدایت کنن. جالب اینجاست که دو ایده انتقادی به ظاهر متناقض توی عکاسی از دهه 70 شکل گرفت. از یک طرف پرسش‌های پیرامون خود مسئله بازنمایی و عینیت عکاسی مطرح شد و از طرف دیگه با استفاده از عینیت عکاسی مسائل مختلف مربوط به مشکلات اجتماعی، هویت و جنسیت مجموعه‌های مختلفی ارائه شد. یکی از پیامدهای پرسش از مسئله بازنمایی به خصوص پس از گسترش چشمگیر ویدئو توی دهه‌های 70 و 80 ساختن صحنه‌های پیش روی دوربین بود، چرا که خیلی از این عکاس‌ها اعتقاد داشتن اگه قرار بر عینیت و گزارشگری باشه ویدئو خیلی بهتر از عکاسی میتونه این کار رو انجام بده. از نظر این عکاس‌ها بازنمایی عینی دغدغه دهه‌های ابتدایی عکاسی بود و مسائل مربوط به زیبایی شناسی و تمرکز بر رسانه هم توی هنر مدرن تجربه شده بود. به این ترتیب الان زمان کنار گذاشتن هر دو اینها بود. نکته مهمی که درباره عکاسی صحنه آرایی شده اواخر قرن 20 وجود داره اینه که عکس‌های صحنه پردازی شده دهه 70 و 80 هرچند سعی داشتن مثل عکاس‌های ویکتوریایی از واقعیت عینی فرار کنن، اما این فرار برخلاف اسلاف قرن 19 به تولید تصاویر رمانتیک و اسطوره‌ای ختم نمی‌شد و حتی اغلب از اون زیبایی شناسی کلاسیک هم دیگه خبری نبود، بلکه این عکس‌ها قرار بود چیزی رو نشون بده که صرفاً عینیت خارجی نداره و با این حال اغلب روایت کننده یک احساس روزمره و گذراست. برای مثال جفال از اواخر دهه 70 تصاویری تولید کرد که به جای بازنمایی مستند موضوع بیرونی روایت کننده یک احساس روزمره بود و البته ارجاعاتی به ادبیات و نقاشی مثل آثاری از کافکا، ولاسکز، اوکوسای و مانه داشت. در مقابل رویکرد صحنه پردازی و نقد عینیت عکاسی، عکاس‌های دیگه‌ای هم بودند که عینیت عکاسی رو می‌پذیرفتند و از اون برای صحبت کردن و حتی کنش در مورد مسائل اجتماعی استفاده می‌کردن. برای مثال خیلی از منتقدان به این نکته اشاره می‌کنند که استقبال گسترده از نمایشگاه‌هایی مثل نمایشگاه مکان‌نگاری نوین به دلیل همین اهمیت موضوعات اجتماعی توی عکاسی بعد از دهه 60 اتفاق افتاد. همونطور که می‌دونیم عکاس‌های نمایشگاه مکان‌نگاری نوین به تغییر و تحول زمین به دست انسان توجه داشتند و مثل مکان‌نگارها و منظرنگارهای دوره مدرن قرار نبود صرفاً یک تصویر زیباشناسانه از منظره یا یک مکان به دست بدن. با مهم شدن موضوع، عکاسی مستند هم وارد فضای نمایشگاهی شد. با این حال اگه به عکس‌های اواخر قرن 20 نگاه کنیم، می‌بینیم که عکاسی مستند بیشتر با تأکید بر انسان راه خودش رو به پیش می‌برده. البته توی این دوره مستندنگارها برخلاف عکاس‌های مستند چند دهه قبل، دیگه صرفاً به طبقات پایین دست توجهی نداشتن، بلکه خود فرد و اطرافش رو هم مورد توجه قرار می‌دادن. چنین رویکردی رو میشه توی عکس‌های ننگولدین، رینک دایکسترا، بوریس میخایلوف و خیلی از عکاس‌های دیگه پیگیری کرد. تلاش‌های عکاسانی مثل ننگولدین برای نقد شرایط موجود افراد در جامعه و گزاره‌های پیرامون اون مشابه همون مسائلیه که توی قسمت 13 در مورد گزاره پردازی پیرامون بدن زن دربارش صحبت کردیم. در ادامه با گسترش نمایشگاه‌های مرتبط با هویت، موضوعات مربوط به مهاجرت، نژادپرستی و مطالعات پساستعماری هم توی نمایشگاه‌ها دیده شد. همونطور که می‌دونید این موضوعات تا به امروز هم جز موضوعات پرتکرار نمایشگاه‌های هنری باقی مونده. مثال جالبی که دو رویکرد صحنه پردازی و توجه به هویت رو توی یک مجموعه گرده هم آورده، مجموعه عکس یینکا شونیباره که توی دهه 90 تولید شد. خاطرات یک شیک پوش افریقایی اسم مجموعه ای از عکس‌های صحنه پردازی شده است که یک فرد سیاه پوست متمول رو توی فضای زندگی دوره ویکتوریایی نمایش میده. میتونیم این تصاویر رو با عکس‌های پیکتوریالیست‌هایی مثل رابینسون مقایسه کنیم. در اینجا هرچند همه عکس‌ها ظاهراً جامعه قرن 19 ویکتوریایی رو نمایش میده، اما ما با یک دانش بیرون عکس میفهمیم که عکس شونیبار نمیتونه واقعی باشه. چون میدونیم سیاه‌پوست‌های دوره ویکتوریایی هیچ وقت نمیتونستن به چنین جایگاه اقتصادی اجتماعی دست پیدا کنن. باز هم به این نکته تاکید میکنیم که ما به عنوان مخاطب توی مواجهه با این تصاویر نمیتونیم با توجه به جزئیات تصویر به غیر واقعی بودن موضوع پی ببریم و برای درک اون نیاز به یک سری داده‌های تاریخی بیرون تصویر داریم. به این ترتیب عکس شونیبار همزمان که به مسئله نجات پرستی اشاره داره، به نوعی به ما یادآور میشه که واقع نمایی عکس صرفاً به واسطه عینیت اون اتفاق نمیفته و خیلی از انگاره‌های فرهنگی توی صدق و کذب عکس تاثیرگذار هستن. علاوه بر تاکید بر موضوع بعد از جنبش هنر مفهومی، یکی از اتفاقات مهمی که از اواخر قرن 20 باهاش روبرو هستیم توجه به امکان تفاسیر متعدد از اثره. این مسئله به خصوص با توجه به آراء پساساختارگراهایی مثل ژاک دریدا توی جامعه هنری شکل گرفت. اگه یادتون باشه توی توضیح مفهوم گفتمان از مثال کتاب استفاده کردیم و گفتیم که مرزهای یک کتاب مرزهای فیزیکی اون نیستن، بلکه متن یک کتاب در نسبت با متن‌های دیگه مورد بررسی قرار میگیره. در اینجا سوال مشابهی هم میتونه در مورد آثار هنری مطرح بشه. مثلا اینکه مرزهای یک عکس یا یک نقاشی کجا هستن؟ یا مثلا اینکه آیا قاب عکس هم بخشی از اثره؟ آیا عکس هم مثل متن باید در نسبت با دیگر عکس‌ها و دیگر متن‌ها خونده بشه یا صرفاً باید در نسبت با موضوعی که بازنمایی کرده مورد استفاده قرار بگیره؟ این مسئله دو تا نتیجه مهم متفاوت رو به همراه داشت. اول موج گسترده اقتباس از تصاویر و آثار هنری دیگه و دوم توجه به روش‌های مختلف ارائه برای دستیابی به تفاسیر جدید. اگر بخوایم به نمونه هایی از این اتفاقات اشاره کنیم، میتونیم به آثار شری لواین و جف فال در مورد اقتباس و آثار کریستیان بولتانسکی و ولفگانگ تیلمانز درباره روش های مختلف ارائه اشاره کنیم. در نهایت، فضای هنری اواخر قرن 20 و به خصوص دوره بعد از جنگ سرد اونقدر گسترده شده بود که تعداد نهادهای هنری چندین برابر اساتید هنر چند دهه گذشته شده بود. به این ترتیب به گفته جولیان استرابالاس، فضای هنر بیشتر شبیه به حوزه صنعت مد شد که هر چند سال عده زیادی واردش میشن و عده دیگه رو به حاشیه میرونن. با این حال به گفته استرابالاس، همونطور که میشه توی یک آسمان پر ستاره یک تعداد ستاره مشخص رو همیشه رصد کرد و اونها رو دنبال کرد، این امکان هم وجود داره که یک سری از نهادها، منتقدها یا مجموعه دارها روی یک سری از هنرمند مشخص متمرکز بشن و کار اونها رو پیگیری کنن. با وجود این فضای پرتراکم و شلوغ میشه یک قاعده کلی رو توی فضای هنرهای معاصر پیگیری کرد و اون دور شدن هرچه بیشتر از فضاهای فانتزی تبلیغات، سریال‌ها و آثار سینمایی خوشحال و قهرمانانه است که به فانتزی‌های شیرین می‌پردازد. به این ترتیب توی چند دهه گذشته فضای هنری اغلب با تأکید بر موضوعات انتقادی خودش رو از این فضاهای فانتزی دور نگه داشته. در واقع به نظر میرسه نهادهای تجاری مثل نهادهای تبلیغات و سینمای هالیوودی و نهادهای هنری مثل موزه ها و برگزار کننده های بینال ها به عنوان دو قطب قدرتمند روی این قضیه اتفاق نظر دارن که نباید به حریم همدیگه وارد بشن، چون در غیر این صورت به سرعت همدیگر رو تخریب میکنن. البته همونطور که امروز میبینیم این مشکل هم وجود داره که به جای انتقادهای جدی هر روایت غیر شیرینی از زندگی به راحتی توسط نهادهای میانرده کشورهای با اقتصاد ضعیف پذیرفته و به عنوان اثر هنری ارائه میشه. این همون مسئله‌ایه که ما امروز به طور گسترده توی نمایشگاهامون باهاش روبرو هستیم. همونطور که میدونید از میانه قرن بیستم تا امروز اتفاقات خیلی متنوعی توی فضاهای هنری رخ داده و به خصوص بعد از جنبش هنر مفهومی، گستره هنر اونقدر وسیع شده که دیگه نمیشه به راحتی اون رو از دیگر حوزه ها جدا کرد. از طرف دیگه بعد از مقبولیت گسترده فضاهای مجازی، بخش عمده کنش های اجتماعی و سیاسی به سمت فعالیت توی این فضاها متمایل شده و انتظار میره که دیگه نهادهای هنری هر اثر انتقادی رو به راحتی به نمایش در نیارن، چرا که همیشه انتقادهای جدیتر و تأثیرگذارتری توی فضاهای مجازی داره به صورت همزمان اتفاق میفته. از طرف دیگه همونطور که گفتیم از حدود دهه 90 فضای هنر شبیه به فضای صنعت مد شد که هر روزه عده زیادی به اون وارد میشن. به این ترتیب نهادهای هنری که تا چند دهه پیش جریانهای هنری رو هدایت میکردن بیشتر به سمت دست و پا کردن برندی برای هنرمندهای خودشون متمایل شدن تا بتونن سهمی از بازار هنر داشته باشن. اما این اتفاق هم با ورود ما به دوره فضاهای مجازی دستخوش تغییر شد و خیلی از هنرمندهای انتقادی به طور متقابل حاضر به ارائه آثار خودشون توی فضاهای نهادی هنر نیستن و اونها رو توی فضاهای مجازی به طور جدی به نمایش در میارن و منتشر میکنن. در نهایت با همه مشکلات یک خوانش خطی از هنر قرن بیستم، اگه بخوایم یک جمع‌بندی از این دو قسمت داشته باشیم، میتونیم بگیم که عکاس‌های هنری که در ابتدا به واسطه رویکرد زیباشناختی عکس رو به عنوان شیء و در نتیجه به عنوان اثر هنری از دیگر عکس‌ها جدا می‌کردند، از نیمه دوم قرن بیستم با یک مشکل جدی روبرو شدند و اون اولویت پیدا کردن موضوع بر وجه زیباشناختی اثر. البته باید به این نکته توجه کنیم که توی جنبش هنر مفهومی وجه زیباشناختی کاملا حذف نشد و به گفته ادوارد لوسی اسمیت این وجه از یک در بیرون رونده شد و از در دیگه دوباره وارد فضای هنری شد، با این تفاوت که این وجه زیباشناختی دیگه وجه ممیز آثار هنری از دیگر آثار نبود. در ادامه فضای هنری با گشایش‌های اقتصادی اروپا و آمریکا و به خصوص بعد از سقوط شوروی و پایان جنگ سرد، با توجه به رویکردهای نئولیبرال، فضای هنر مشابه فضاهای صنعتی دیگه درگیر مناسبات کلان اقتصادی شد. به این ترتیب نهادهای هنری در کنار نهادهای قدرتمند دولتی دیگه صرفاً قرار نبود هنر رو هدایت کنند، بلکه وظیفه شکل دادن به فرهنگ و حتی شکل دادن به ملت رو بر عهده گرفته بودند. خیلی از منتقدها پیدایش بینال‌های جدید توی کشورهای در حال توسعه رو یکی از نشانه‌های این فعالیت‌های کلان می‌دونن. اگر بخوایم با اصطلاحات فوکو به این مسئله اشاره کنیم، میتونیم بگیم نهادهای هنری در کنار نهادهای دولتی با کمک آرشیف سازی هدفمند از آثار منتشر شده سعی میکنن فرهنگ یک دوره رو به عنوان تنها صورتبندی درست از فرهنگ ارائه بدن و به این ترتیب بقیه گزاره‌های مغایر رو به حاشیه برونن. قسمت دهم تا این قسمت موضوعاتی رو با محوریت مقالات کتاب عکاسی درآمدی انتقادی مطرح کردیم. البته همونطور که در خلال این قسمت‌ها گفتم از برخی از مقالات هم گذشتیم و درباره‌شون صحبت نکردیم. درباره مقاله آخر این کتاب هم که در مورد عکاسی در دوره دیجیتاله به صورت مفصل از قسمت پنجم تا نهم صحبت کردیم. به این ترتیب مجموعه قسمت‌های مربوط به کتاب عکاسی درآمدی انتقادی اینجا تموم میشه و توی قسمت‌های بعد به موضوعات دیگه میپردازیم که بیشتر به موضوع همین قسمت یعنی عکاسی هنری مرتبط میشه.